دوستانم بگم من اینجا گوشت بره درجه یک ما میخریم 125 تا 130 انتخاب خودمون. حالا نمیدونم چرا این تهران اینقدر گرونه. خدا نگهدارت.
و سپاسگزارم از شما شنونده عزیز. حالا البته قرنطینه است ولی خب بعدم نیست خرید از شهرستان، فکر میکنم شرایطش خوبه، ولی ما با این شرایط کرونایی واقعا جا به جایی بین شهر رو نباید داشته باشیم. خودمون حالا شخصا باز هم پیامک خیلی داریم، هر دو بزرگوار جام ملکی و هم تو جام نعمتی بزرگوار، ببینین گفتن قروه سنندج گوسفند زنده، عید گرفتن 59 تومن. و باز هم پیامک های دیگری که به دست ما داره میرسه راجع به قیمت ها. جناب ملکی توضیح میفرمایید اصولا خود اتحاد.
بله من میخواستم راجع به همین موضوع توضیح.
ببینید من میخوام مثلا بدونم که من مشتری یه معیاری دستم باشه. حالا من کاری ندارم به این که خیلی از مسائل دست به دست داد تا ما این تورم این یک سال 99 عجیب و غریب احساس بکنیم، حالا کار به تحلیلش نداریم، اما به هر حال تو بعضی از زمینه ها دیگه توقع بر این هست به یه ثباتی برسیم. البته بازم زمزمه است که مرغ قیمتش تغییر بکنه، هنوز ظاهرا تولید کننده ها به اون قیمت مطلوب خودشون نرسیدن، باز مشتری بلا تکلیفه. میخوام ببینیم که من مشتری من چجوری یه معیاری باید دستم بیاد که تو شهری که دارم زندگی میکنم از این دو جا استلام قیمتی بگیرم، بگم حداقل این پولی که دارم پرداخت میکنم یه تناسبی با اون منطق تولید داره.
ببینید من الان خدمتتون عرض میکنم اون عزیزی که الان فرمودن 180 تومن ران گوسفند خریدن درست میگن و اون قیمت همون در اون منطقه که ایشون خریده، ایشون گردرون خریده پاک کرده گوشت ممتاز، قیمتش هم همونه. من قبلش هم خدمتتون گفتم 170-175 تومن الان هست و تو منطقه که ایشون خریده 100% گردرون خریده، گوشت پاک کرده خریده و قیمتش بهش اضافه نشده، چه در گوسفندیش چه در گوسالش. و اون عزیزی که گفت در خوزستان، اون یقینا من خدمت شما عرض میکنم که گوشت با دنبه خریده 125 تومن، یا شایدم ببینید بر ماده قیمتش تفاوت داره با یه شیشک. این جواب این عزیزمون رو من دارم میگم. و اون عزیزی هم که گفته در قروه گوسفند 59,000 تومن، امروز شاید یه خودم افزایش تر داشته باشه، چون من صبح با سنگر کلیایی در ارتباط بودم، گفتن امروز این شرایطی که پیش میاد، یه شرایط های ایام و عیادا که پیش میاد، دام دارم برای خودشون شرایط رو
الان چه شرایطی پیش آمده؟
الان ببینید اینا این تفکر رو دامدار داره که ماه رمضان گوشت قیمتش میره بالا، ولی ما میدانیم ماه رمضان کلن گوشتی که میخرن 3 روز یا 4 روز مرد.
آخه الان آقای نعمتی گفتن نیست همچین تفکری در دامداری.
هست. ببینید دامدار رو من الان نام نمیبرم، من چوبدار رو میگم. ببینید دامدار، خیلی از این دامدارا شاید در شرایطی باشن اصلا تهران نیومده باشن تا الان، اینها دامشون رو اکثرا میارن، حالا یه تعداد محدود دارن، میارن تو میدون میفروشن، تو میدون دام. تو میدون دام این رو چوبدار میخره اصطلاح ما. بعد اون چوبداره که 5 تا 10 تا 20 تا 50 تا میخره، یه کامیون امروز 110 تا 120 تا بار میکنه دو طبقه، اون میخره این دام رو میاره تهران ارائه میده، وگرنه خود اون دام داره که داره دام پرورش میده اصلا این کارها رو بلد نیست. خب یقینا این میاد تو میدون یه هزینه بهش میخوره، یه هزینه حمل میخوره. امروز 70 تا 75 تا گوسفند که یه ایسوزو میاره 2 میلیون تومن 2.5 میلیون کرایه میگیره. یعنی شما حساب کنید روی این 75 تا گوسفند یکی چقدر بهش هزینه میخوره. خب این هزینه ها چون تهران دامی که الان در تهران مردم استفاده میکنن، تهران خودش دامی نداره، دام گوسفندی همه از غرب کشور میاد، یعنی تهران رو غرب کشور، گوشت شرق کشور رو تو تهران نمیپسندن. این یقینا از اون استان تامین
در طول سال آخه چند بار اضافه کرایه اضافه حمل بهش میخوره؟
من دارم
چند بار اضافه دستمزد
از ماه آباد تا اینجا 2.5 میلیون کرایه.
خب چند وقت این 2.5 میلیون داره کرایه میگیره؟
این الان از سال گذشته اینا دارن میگیرن.
خب ببین جناب ملکی، اما قیمت ها متفاوت شده نسبت به چند ماه پیش، یک ماه پیش، چند روز پیش؟
نه خیلی تفاوت نکرده. ببینید ما قبل از عیدم بارکردار همه رو داریم تو سیستممون، که گوشت قیمتش با چه قیمتی عرضه شده به مغازه دار و مغازه دار عرضه کرده. امسال هم داریم خیلی تفاوتی. ما از زمانی که کرونا یه مقدار دامنگیر مردم شد، گوشت گوسفند خواهانش بیشتر شد، علت این که گرم بود، مردم استقبال بیشتری کردن. حالا حتی با هم اشاره کردن گوشت گرم بهتره برای تغذیه مردم، این شد که مردم یه مقدار بیشتر خرید کردن. و خب وقتی هم که خرید میکنن آخر سال میشه، متاسفانه خب به هر حال اون چه که پیش بینی میشه طی سال این به اتمام میرسه. و نمیدونم حالا چجوری بگم، الان در حال حاضر با توجه به این که امسال ما بارشای کمی داریم، جناب نعمتی هم این موضوع رو حتما میدونه،
بله حتما
ما بارشامون صحرامون الان دام و سیر نمیکنه، دامدار مجبوره الان داره اینو، من دارم به وضوح این موضوع رو میگم، الان دامای زنده ماده داره کشتار میشه، یعنی داره قطع نسل میشه تو کشتارگاه، که نباید این کار بشه. در بره ماده ای که الان بره شیری اصطلاح ما هست دارن میارن میدون، بهره نگرفته، نرپیشش نرفته. اگر این اتفاق بیفته که این دامدار بتونه اینو نگه داره، ما 6 ماهه دوم کمبود نداریم. ولی متاسفانه الان صحرا علوفه کمه که دام برسیم،
یعنی دولت باید برای خوراک دام حمایت بکنه.
خب خوراک دامو دستی میخره.
من
دام...
فقط جمالکی من یه پرانتز باز بکنم رو مطلبی که شما فرمودید، اتبا توصیه کردن که گوشت گرم مردم بیشتر مصرف بکنن، یه علامت سوال بذاریم فعلا چون کارشناس مربوطش رو نداریم تو برنامه راجع به این موضوع از طرف رادیو سلامت ما اظهار نظری نمی کنیم، چون باید کارشناس تغذیه حتما باید باشه راجع به این مسئله صحبت بشه، چون سعی میکنیم مطالبمون حتما 100% علمی تقدیم شنوندگان عزیز بشه. تو همین بخش یکی دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم آقای مس نعمتی، این نرخا نمیدونم شما خود با این نرخا ایراد داشتین.
بله من عرض کردم آقای مهندس فلکی هم تایید فرمودن. ببین همون دام زنده که من عرض کردم، قیمت دام زنده رو تقریبا اختلاف نظری با آقای ملکی نداریم. یه سری موضوعات، ببین الان این موضوعاتی که آقای مهندس ملکی فرمودن، خب یه سریش به درستی هم اشاره کردن. ببین سیستم توزیع، اگر موقعی که یه دامدار گوسفندش رو می‌فروشه 56 تومن، گوسالش رو می‌فروشه 46 تومن، اگر اینو یه واسطه‌ای به نام چوبدار بخره دیگه، حالا من نمیخوام بگم همه چوبدارا اچاف میکنن یا نمیخوام، بیشتر تو این سنت اچاف هست، با هر سلیقه و علایقی که داره میاره و با هر قیمتی که بتونه میفروشه، اما تولید کننده واقعی یک سال دامش رو پروار کرده این سود رو نمیبره. اینا اینجاست که یه مقدار دولت باید ورود پیدا بکنه تو بحث کشتارگاه، تو بحث عرضه میادین عرضه دام، که کسی نتونه سوء استفاده کنه.
یه مطلبی هم آقای مسلمتی، یه عزیز شنونده ای که خودشون دامداری دارن، آقای مرادی برامو فرستادن، گفتن تمام علوفه که خود دولت داره میاره توضیح میکنه نشد دو جلسه یه قیمت باشه، هر دفعه افزایش قیمت میده. اینو شما تایید میکنی؟ یه دقیقه.
البته قیمت این 4 قلم کالای اساسی که من عرض کردم خدمت شما، یکی دو سه دفعه افزایش قیمت داشته، اما هر دفعه افزایش قیمت نداره. الان قیمت جو ذرت تو بنادر 1700 تومانه که با هزینه هم دست دامدار میرسه. حالا اگر از جنوب بیاد برای استانهای شمالی کرایه بیشتری داره، این بحث کرایه‌اش باز من فکر می‌کنم مثلا شاید هولوش 2200 تومان به دست دامدارای نیمه صنعتی و سنتی برسه، دامداری صنعتی پایین‌تر هم میرسه.
تقریبا
نه، یک طرف سیستمات نداره.
بله الان می‌خوام یه نتیجه بگیریم، نمی‌دونم میشه گرفت یا نه. جناب ملکی، خود اتحادیه یه معیار میتونه دست مشتری بده؟ کمتر از 1 دقیقه بفرمایید.
ببینید اتحادیه معیاری که میده، ما معمولا نرخ‌ها رو به تعذیرات اینا اعلام میکنیم، چون اونا میرن بازرسی، شاخص گفته های ما هستش و اینی هم که الان ما خدمت شما عرض کردیم همونی هستش که به اون آقایون ما میگیم به عنوان شاخص. اگر قیمت متفاوت میشه در هفته یا در هفته دوم این اتفاقا میفته، اینا حتما یه شاخصی داشته باشن که بتونن برخورد بکنن، قانونمند باشه. گاهنم
ما باید از تعذیرات یعنی شاخصو بخوام؟
نه خیر، ما بهشون شاخص میدیم.
نه میخوام این معنی مشتری از کجا باید بگیرم؟
شمای مشتری میتونید تو سایت ها هم هست که قیمت ها رو اعلام میکنم، منطقه قیمت مثلا میادین میوه و تربار همه روزه اعلام میکنه.
بله.
اونا معمولا
شاخص همون میادین باید باشه دیگه تقریبا.
میادین رو حالا شاید شما بری نظرتون تأمین نشه، چون حالا شاید کیفیت پایین تر باشه و قیمتش هم مناسب تر باشه. ولی اگه بریم در یه دکان که حالا سالیان سال خرید بکنیم، به مراتب حتما خواسته شما رو برابر
همینطوری آقای ملکی بزرگ فکر کنم همینطوری باید راه بریم قیمتا رو بگیریم ببینیم کجا خلاصه به جیبمون میخوره دیگه. فرصت چندانی نداریم دیگه، به پایان برنامه رسیدیم آقای ملکی.
مختصر به مفید به شما میگم، همیشه عرضه و تقاضا که قیمت رو تعیین میکنه.
امیدوارم همینطور
باشه. یقیناً تو توضیح
خیلی خیلی سپاسگزارم هر دو بزرگواری که در این گفتگو شرکت کردین. عزیزان شنونده‌ای که سیر پیامکاتون برام ارسال شده، سپاسگزارم. ببخشید اگر برخی رو نتونستیم مطرح بکنیم، همچنان برنامه ما رو پیگیری بکنید. با رادیو سلامت، خدا نگهدار شما.
بر این کویر خشک چو باران سری بزن، بر این کویر خشک چو باران سری بزن، در حد یک سلام به یاران سری بزن. ما عهد خود نبردیم از یاد لحظه، حتی اگر شکستی پیمان سری بزن. به یاد گلهای سفر کرده شهدای عزیزمون میشنویم یاد یاران رو به مدت 15 دقیقه. یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام خداوند زیبا آفرین، خالق هستی. سلام یاران، با برنامه یاد یاران در خدمت شماییم.
آن کشاورز مهربان سمیرومی که 4 پسر و 3 دختر داشت، خود را سرباز امام زمان علیه السلام می دانست و می گفت یا زیارت یا شهادت.
از کجا اعزام شد؟
یا زیارت یا شهادت. و گفته او تفسیر این آیه مبارکه بود که قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین.
اولین مرحله‌ای که من آموزش من تومانش رفتم تو برای امدادگری بوستان بود، که تو قسمت بوستان اونجا وقتی کارایی مرا دیدن امدادگری مرا بسیار قوی بودم، بسیار شهادت داشتم، سری مرا اعزام کردم به جزیره مجنون. و اونجا من تنها چیزی که دیدم یه مجروحی شده بود که دست و پاش کاملا خونپاره شست خورده بود. بنده خدا تا هیچ نه فقط میگفت الله اکبر یا حسین، که من اونجا پاسبان کارم انجام داد که گفتن ای کاش این خونپاره شست به من اصابت میکرد.
حافظم از زندگی نامه شقایق‌های صحرایی سرشار شده. به بحث‌های فکر و قلم و آفرینش می‌اندیشم. در کبیر بی‌نشاط محرومیت‌ها، دردها و اکنون با مشتی ساقه که در زمین رویانده، آری رو در رو با اینانم، با اخم خشک کویر. بر شانه‌های من بارها و بارها بارهای بزرگ امانت سنگینی کرد، امانتی که میراث پرکشیدگان است برای اهالی فردا که در آرزوی پروازند. میراث شانه‌های من حرفی از جنس خودباوری است، از جنس جسارت.
همون انگیزه ها استمرار پیدا میکنه، ادامه پیدا میکنه در داخل، جنگ رو، دفاع مقدس رو، شهادت رو، جهاد رو زنده نگه داره و اینها میتوانه نسل امروز رو به معنای واقعی کلمه متصل کنه و ملحق کنه به همون نسلی که اون اوج دفاع مقدس رو آفرید.
قربان، سلام علیکم.
سلام علیکم، خیلی ممنون قربان.
حالتون چطوره؟
خیلی ممنون قربان.
من ممنون میشم خودتون رو کاملا برامون معرفی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عبدالکریم علی دوست، یکی از رزمندگان دفاع مقدس و ساکن شهرستان لاهیجان هستم. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، انشاءالله موفق باشید. دوستان میگفتن حضرت علی یکی از نیروهایی بودین که در طول 8 سال دفاع مقدس در قسمت بهداری کار میکردین. کارتون تو جبهه ها چی بود؟
بله، با توجه به آموزش هایی که ما دیده بودیم در پشت خط و منطقه، ما کارمون بحث پزشکیاری و پرستاری در قسمت های اورژانس صحرایی و بیمارستان صحرایی بوده و کمک به مجروحین و درمان آنها رو انجام میدادیم و در از تخلیه‌گر منطقه جنوب هم بودیم.
چه مدت در چپه ها بودیم؟
من در حدود در طول دوران دفاع مقدس 48 ماه در منطقه جنوب و غرب کشور انجام وظیفه میکردم.
بریم تو اون دوران حضرت علی که در منطقه بودین 48 ماه، یکی از خاطراتی که به ذهن شما مونده در خصوص همین بهداری درمانگاه بود برامون بگید.
یکی از خاطراتی که همیشه تو ذهن من و تاریخ کننده اون شور و شوق نیروهای جبهه که با توجه به تکلیفی که حضرت امام کرده بودن در منطقه حضور داشتن این بود که اون امدادهای غیبی رو هم به وجود می آورد. من یادمه که در عملیات قادر بود که ما تو منطقه غرب کشور در منطقه اوشنویه بودیم. دشمن به شدت ما رو مورد هجمه قرار داده بود و نیروهای ما با ایثارگرانه منطقه عملیاتی رو تحت تسلط خودشون داشتن و تونستن که باتاق شدید دشمن رو به عقب برانن. اینو می‌خواستم بگم که منطقه بسیار منطقه سرسری بود، ولی مدافعین ما با اون مقاومتی که داشتن واقعا باید گفت یک انسان نمیتونه مقاومت بکنه. این لطف و عنایت خداوندی بود که تونست ما رو مقاوم بکنه در منطقه. با توجه به مجروحینی که زیادی که ما اونجا داده بودیم توانستیم که با درمان اونها و کمک های اولیه که روش انجام بدیم بتونیم بعضی افراد نمیتونستن در منطقه بمونن، ولی اصرار داشتن که با کمک که بهشون میشه دوباره برگردن به کارزار دشمن رو نابود بکنن.
حالا همین سوال رو میخواستم خدمتون داشته باشم. بودن عزیزانی که 48 ماه فرمودین در منطقه بودین، این که مجروحان رو میدیدین، خیلی از عزیزان در کنار شما شهید شدن یا جانباز شدن، چه درسی در طول این 8 سال دفاع مقدس گرفتید؟
در دفاع مقدس پر بود از ایثار، عشق، علاقه به دین و اسلام و ایران. من یادم در منطقه شلمچه ما وقتی بودیم یک سنگری داشتیم که امدادگران اونجا جمع بودن و میرفتن برای کمک و تخلیه مجروحین. من یادم شهید حسن محمد دوستی داشتیم که امدادگر ما بود. این بسیار جوان بسیار فعال و هر لحظه که ما صدا میکردیم امدادگر امدادگر، ایشون میومد و میره برای با امروز به منطقه و مجروحین میآورد. تا اینکه 3 مرحله شد، بازم من صدا کردم، ساعت 2 شب بود، بازم ایشون اومدن. گفتم آقای محمد شما برید بخوابی استراحت بکنید کسان دیگه بیاد. من گفت نه، من باید اصلا این مشکلی دارم، من باید برم. و ایشون رفتن. بعد از 10 دقیقه آمبولانس برگشت و ایشون به شهادت رسیدن با یه ترکش بسیار کوچکی که در ناحیه سرشون خورده بود. این جوان رعنا به حالت بسیار انگار در حال خوابه و یک لبخند ملی هم در داخل لبانش بوده که نشان دهنده عشق و علاقه و اراده شون به ائمه و امام حسین خاصه و پیامبر عظیم شان اسلام بوده. این نشان دهنده اینه که بچهای ما در منطقه عملیاتی با عشق جنگ میکردن، با عشق زندگی میکردن، عشق به ائمه و کشورشون و تکلیفی رو که حضرت امام به گردن همه ما انداخته بود و داشتیم حضور ما، علارغم همه سختی ها مشکلاتی داشت، ولی برای ما بسیار یک زندگی خوش و خرمی بود در منطقه عملیاتی.
قربان، خیلی ممنونم، متشکرم از شما. به روح پاک همه شهدای 8 سال دفاع مقدس صلوات هدیه میکنیم، امیدواریم که بتونیم رهرو راه شهدا باشیم انشالله. از شما ممنونم، خدا حافظ.
ممنون، قربان شما، انشالله.
نیروی خدا عشق غزل خانم ایران،
باران بهاران دلتنگ شهیدانم و پابندت ایمان، دلتنگ شهیدانم و پابندت ایمان. من میرزا کوچی خانم را یارم ایران، می عهد وفادارم ایران، تی دشمن بیزارم ایران.
نیستی اما سالهاست شهر یاد تو را نفس می کشد و نامت نشانی جاده های باران را هجا به هجا به یادمان می آورد.
آهای آدم بزرگا، این ماجرا رو دیدی؟ آهای های بچه ها، این قصه رو شنیدی؟ قصه بگم براتون، قصه عاشقونه. نمیدونم کجا بود، تو فکه یا دویجی، تو فاو یا شلمچه، تو کرخه یا موسیان، مهران یا دهلوران.
مرخصی تمام شد و اواسط اسفند دوباره به آبادان برگشتیم. منتها نه به شکل قبل با کاروان و هیاهو، بلکه با هواپیمای نظامی به اهواز رفتیم. از اهواز به ماهشهر و سپس با هلیکوپتر به آبادان آمدیم. این بار آبادان قدری شلوغ‌تر از دفعات قبل بود. عده‌ای از اهالی بومی دوباره به آبادان برگشته بودند و وضع بیمارستان هم از نظر امنیتی اندکی بهتر شده بود. داخل راهروی بزرگ بیمارستان را که سقف آن هم مرتفع بود، یک سری داربست زده و روی آن را با نرده‌های فلزی پوشانده بودند. روی نرده هم چند ردیف کیسه شن روی هم گذاشته بودند. گویا بمب آخری که زده بودند هشدار خود را داده بود و مسئولان به فکر تقویت مسائل امنیتی افتاده بودند. گونی‌های شنی پشت پنجره‌ها را نیز از بیرون تقویت کرده و به تعداد آنها افزوده بودند.
اما سربازان امام زمان از هیچ چیز جز گناهان خیش نمی ترسند. راست می گفت آن برادر عزیزی که دیدبانی می کرد، اگر انسان از مرگ نترسد، دیگر دشمن را بر او تسلطی نیست. غروب آفتاب سر رسیده و دروازه از آن راه آسمان را بر زمینیان گشوده است. اصحاب آخر الزمانی سید الشهدا، سربازان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، به نماز ایستادند، سر بر سجده می سایند و دست به دعا بر می دارند و اینچنین با فطرت تسبیحی عالم وجود وحدت می یابند. اما من هنوز هم گفته های زیبا و حیرت انگیز آن روستایی سمیرومی را از یاد نبردم که می گفت
یا زیارت یا شهادت برادر.
زمین مچاله داغتان تا همیشه خیش، همچنان که آسمان عهدهایش را به باریدن جاودان فرمان می دهد. رفته اید و هیاهوی بی سرانجام این روزها را برای ما گذاشته و خود در سکوتی سفید ثانیه های ملکوت را دوره می کنم. من از شفیه های خونی و سفند های سبز می آیم، از شانه های صبور و دل های تکه تکه. یاد یاران، یاد روزهای عشق و ایثار، یاد رشادت ها و جان فشانی ها، یاد امدادگری های پر از خلوص، یاد مردانگی های بی ادعا.
رادیو سلامت، دانش، نشان، آرامش. موج FM ردیف 102 مگاهرتز.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بی کران خیشت گامی دگر نمانده است، آغوش مهر بگشاست ای راز روزگار.
تا بیکران
روشن‌تر از خورشید، دلرباتر از آفتاب و گیراتر از آسمان تو را می جویم ای مهربانم، تو را که در تمام هستی عشق را، ایمان را تجلی بخشیده ای. به نام خدای مهربان، خدای بی‌مثال، درود و سلامم بر شما.
اون دفعه من اول خیلی ناامید بودم، چرا مثلا من مثلا دوچاری بیماری شدم، این همه آدم به خانم آدم که بیشتر فکر میکنم امیده به بیشتر میشه.
آقای پودر از بیمار بخش آنکولوژی مردم بیمارت امید هستم، امروز بود آخرشونه دارم تحقیق میشنم.
خوب هستی شما؟ حالتون چطوره؟
خدا رو شکر بهترم.
چجوری فهمیدین که این بیماری رو دارین؟ کی بهتون گفت؟
یه مایی دوچار اختلالات گوارشی بودم، آزمایش کولونوسکوپی اینا انجام دادن، اونا رو برداری کردن و تشخیص دادن که مثلا یه حوله به روده بزرگه.
یا من اسم بباب زگی روش اسم
زمانش نه دبا بسید روش دکترم که رفتم گفت که مثلا این بیماری با شما خیلی زوده. گفتم شد مثلا این خواست خدای انتخاب شده هم مثلا من، مثلا به این وسیله بتونم به خدا نزدیکتر بشم. به نظرم موقعی که آدم دچار ضعفی میشه اون سلامتیش رو از دست میده، بیشتر احساس میکنم مثلا به خدا نزدیکتر رو، یا مثلا دعا میکنم احساس سبکی دارم.
با بقیه زندگیتون میخواین چیکار کنین؟ شما یه دوره ای رو تجربه کردین که فکر میکنم یه تلنگر بوده براتون، درسته؟
بالاخره آدمی اشتباه داشته، گناه داشته، خدا میکنم که این فرصت من بده که بتونم اشتباهاتی گذشته داشتم جبران کنم.
باور نکن تنهاییت رو، من در تو پنهانم، تو در من، از من به من نزدیکتر تو، از تو به تو نزدیکتر من.
الهی معبودم، ای پناه بی پناهان، آموزگار و دانای بی خطا، ای یکتای بی همتا،
ای پروردگار جهانیان.
یا رب العالمین، دستم را بگیر تا در سراشیبی روزگار به دره های ناامیدی پرت نشوم. امروز هم تو را می خوانم.
يا قاضي الحاجات، 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 يا قاضي الحاجات.